Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin.
Allahümme
salli ala Muhammed ve ala Muhammed ve acil felacı. Siyyama bagiyyeti, selamun aleyküm. Siyyama bagiyyetillahi filanazine celallahu teala felacı şerif. Felanetullahi ala a'daihim ecmain. خب بعد از این که دیدگاه های اشاعره رو سلام علیکم و رحمت الله بفرمایید و دیدگاه های فلاسفه رو مطرح کردیم و ادله اونا رو بررسی کردیم، خب دیدگاه های امامیه رو بحث کردیم و جلسه پیش دو دلیل از دلایل اونها رو بیان کردیم. امروز انشالله ما بقی ادله رو بحث میکنیم، حدود 10 دلیل. البته دلایل خیلی زیاده ولی بسیاری از اونا تکراریه و میشه اینا رو در همدیگه ادغام کرد. حدود 10 دلیل رو در واقع بیان میکنیم. 2 دلیل رو بیان کردیم جلسه پیش. یکی از اونها در واقع همون دلیل اصلیه که درک حسن و قب در واقع عقلیه و بدیهیه و ضروریه و نیازی اساساً به اقامه ادله دیگری ما نداریم و بسیاری از ادله دیگه هم که بیان شده در واقع توضیح همین دلیله و بعضاً اشاره به بعضی از اونها خواهیم کرد. این دلیل اصلیه که همه انسان‌ها وقتی در مقابل یک کسی که عرض به خدمت شما ظلمی انجام میده و اون رو تقبیح میکنن و میگن این کار زشتی است و کسی که در واقع در مقابل احسان بدی میکنه میگن این کار بدی است و کسی که کارهاش عادلانه است و در واقع احسان و نیکی میکنه به دیگران اون رو در واقع میگن کارش خوبه و میگن باید این کار رو کرد، باید به عدل رفتار کرد، نباید ظلم کرد. این رو همه انسان ها میفهمن و یه حکم ضروری است. دلیل دوم که مفصل بحث کردیم که اگر حسن و قبح عقلی اثبات نشه حکم حسن و قبح شرعی هم اثبات نمیشه، که 2 تقریر رو اشکال شد بهش، یعنی اشکال کردیم، تقریر سوم رو در واقع پذیرفتیم. و دلیل سوم که امروز در واقع از اینجا در واقع شروع میشه بحث امروز ما، ترجیح بلا مرجح است. استدلالی که شده برخی شارحین در واقع تجرید مثل مرحوم استرآبادی در کتاب البراهین القاطعه آوردن، این دلیل رو به این صورت هست که اگر فعل در واقع، حالا اینم عرض بکنم، ما در مجموع 2 دلیل قبلی رو پذیرفتیم، دلیل اول رو که گفتیم مهمترین دلیل، دلیل دوم رو هم با تقریر سوم پذیرفتیم، اما دلیل سوم اینه که اگر فعل خنسا باشه، یعنی حسن و قبح ذاتی نداشته باشیم، یعنی فعل فی حد ذاته خوب و بد نداشته باشه، چون گفتیم بحث حسن و قبح عقلی در واقع 2 بحثه، یکی حسن و قبح ذاتی و یکی هم حسن و قبح عقلی، یعنی عقل درک میکنه اون حسن و قبح ذاتی که در واقعیت فعل هست. اگر در واقع هیچ ترجیحی در فعل نباشه، امر و نهی شارع ترجیح بلا مرجحه، یعنی فعل خنثی، فعل و ترک هیچ مزیتی نسبت به هم نداره، اما شارع میاد و میگه این فعل رو انجام بدید یا میگه این فعل رو انجام ندید. پس اینجا امر و نهی شارع ترجیح بلا مرجحه و ترجیح بلا مرجحه هم قبیح عقلن. من دیگه عبارت ها رو نمیخونم امروز، قبلا هم کمتر میخوندم، که دیگه تموم بشه این بحث ادله امروز تموم بشه و انشالله بعد از تعطیلات دیگه نظریه مختار و ادله و لوازم و دیگه اینا رو بحث بکنم. خب این دلیل به نظر میرسه که اشکال داره، این دلیل در واقع مصادره به مطلوبه، چون که اون کسی که حسن و قبح عقلی رو قبول نداره، خب قبولم نداره که ترجیح بلا مرجح قبیحه، یعنی این که شما میگید اگر فعل خنسا باشه و خدا به اون امر یا نهی کرده باشه این ترجیح بلا مرجح ترجیح بلا مرجح قبیحه، خب میگه قبیحه، من قبول ندارم، من میگم هیچ فعلی قبیح نیست و امر و نهی هم میگم اصلا یعنی جعله، یعنی اعتبار چیزی قبلش نیست که شما بگید که ترجیح هست نیست. اصلا اون ترجیح بلا مرجع قبی هست و قبول نداره، چون حسن و قبح قبول نداره، یعنی حسن و قبح عقلی قبول نداره که شما میگید خب این کاری که شما میگید یا الله این در واقع ترجیح بلا مرجع قبیح سلام داره. اون میگه به قبیح باش، اصلا قبیحی وجود نداره، اصلا حسن و قبحی در واقع وجود نداره. برابر این مصادره به مطلوب گذشته از این که ما در عوامر امتحانیه در واقع ممکنه که یک فعلی واقعا خونسا باشه و شارع به جهت امتحان این امر و نهی رو کرده باشه. اینجا مصلحت به جهت خود ذات فعل نیست، به جهت یه امر دیگه است که بحث امتحان هست. بنابراین به اصطلاح یه مقداری میکروفونا رو جمع کردن امروز خاطر همین اینم نپرسیدم برای چی کاره خراب شده بردن تعمیر درست صدای ما کمتر میرسیم. خب در عوامر امتحانیه در واقع این پذیرفته شده است، اشکالی هم نداره عقلا. چرا؟ چون اینجا ترجیح به یک لحاظ دیگه است. فعل درست مساوی خونساست، نه خوبه نه بده، اما به لحاظ امتحان میگه این کار انجام بده. اینجا یه مصلحت دیگری وجود داره که امتحانه. بنابراین اولا که اون طرف مقابل ما اشعریه و اون اساسا حسن و قبح قبول نداره که شما میگی ترجیح بلا مراجع قبیحه و قبیح هم عقلا اشکال داره، چون میگی اصلا حسن و قبح قبول ندارم که به ترجیح بلا مراجع شما استدلال میکنی. ثانیاً حتی اگر قبول هم داشته باشه که فرضین قبول نداره، هیچ اشکالی نداره که یک فعلی خونسا باشه و در واقع مثل مباهات و شارع به جهت امتحان اون رو امر بکنه برای اینکه ببینه ما در واقع چه موضعی میگیریم. پس این دلیل، دلیل سوم، دلیل مشکل داریه، نمیشه به این دلیل تمسک کرد. این دلیل اول آقای استرابادی در کتاب براهین القاطعه است. قبل از اینکه ادله خواجه رو بیاره، اون سه تا دلیل رو بیاره، خودش یه دلیل اینو میاره، بعد اون سه تا دلیل رو میاره که این دلیل اشکال داره. دلیل چهارم اینه که در واقع اگر حسن و قبح ذاتی و عقلی رو انکار بکنیم، امکان داره که خداوند به افعال قبیح امر بکنه و از افعال حسن نهی بکنه. مثلا ممکنه که خداوند امر بکنه به ظلم و نهی بکنه از عدل، یا امر بکنه به اینکه به دیگران بدی بکنید، امر بکنه به دیگران بدی بکنید و نهی بکنه از اینکه به دیگران خوبی بکنید، و در حالی که این خلاف بداهته که یه همچین چیزی واقعا ممکن نیست. خب این دلیل رو این علامه هلی تو هم سومین دلیله، همون خواجه که میگه به اصطلاح تعبیر قبلش یادم نیست، لجازت تعاکس، ایشون اینجوری توضیح میده انهو لولم یکن الحسن و القبح عقلیین لجاز ان یقعد تعاکس فی الحسن و القبح به ان یکون ما نتوهمه حسنا قبیحا و بالعکس فکان یجوز ان یکون هناک امم عظیمه تعتقد حسن مدح من اسا الیهم، چون ممکنه دیگه شارع دستور داده باشه یه عده‌ای، یه امتهایی، یک پیروان ادیانی بگن که چقدر خوبه که کسی به کسی بدی بکنه، میگن آفرین چقدر خوبه این بدی کردن به دیگران، اذیت کردن دیگران، و ذم من احسنه و کسی که بهشون خوبی بکنه اونو مذمت بکنن، چون دین اینجوری گفته برخلاف اون چیزی که الان هست. این باید ممکن میشد کما حسن لنا عکس اعتقاد و عکس ذالک، چون که الان ما عکس اینو اعتقاد داریم، عکس اینی که ما اعتقاد داریم و شریعت هایی گفته باشن، باید اینو امکان وجود میداشت. در حالی که ولما علم کل عاقل بطلان ذلک جزمنا به استناد هذه الاحکام الى القضای العقلیه للاوامر و النواهی الشرعیه وللعادات. بنابراین چون این خلاف عقل نمیتونه بپذیره که شرعی بیاد بگه که آقا هر کی بهت خوبی کرد بگو چه مذمتش بکن و هر کی بهت بدی کرد بگو آفرین، چون چنین چیز رو عقل نمیپذیره، بنابراین باید بگیم حسن و قبح شرعی نیست، عقلیه. چون اگه شرعی باشه اشاعره تصریح کردن که خداوند میتونه برخلاف اینا در واقع امر رو نهی بکنه و یک چیز رو امر کنه، فردا یک چیز رو در واقع همینی که امر کرده رو نهی بکنه، چون واقعیتی که در کار نیست. اعتبار شارع امروز اینجوری اعتبار بکنه، فردا یه جوری دیگه اعتبار بکنه و خلاف اون چیزی که الان رایجه رو اعتبار بکنه، در حالی که اینو عقل نمیتونه بپذیره. که بیاد در واقع شریعتی گروه هیچ واقع هم نشده، این نه واقع شده نه میتونه واقع بشه. یعنی قاعدتا اگر اینجوری بود ما باید ادیانی امتهایی گفتی که فکان یجوز ان یکون هناکه اممون عظیمه، امتهایی باید وجود میداشت که اعتقاد داشته باشن که حسن است مدح من اسا الیه، هر کی بهشون بدی کرد اون رو مدح بکنن، در حالی که چنین چیزی واقع نشده. و بلکه این اصلا هر عاقلی میگه که ولما علم کل عاقل بطلان ذلک جزم، هر عاقل یعنی هم واقع نشده هم هر عاقلی میگه این محاله که واقع بشه. خب این دلیل هم مصادره به مطلوبه. یعنی در واقع این که شما میگه هر عاقلی میگه نمیشه، این بر اساس حسن و قبحه، بر اساس حسن و قبح عقلیه که هر میگیم هر عاقلی میگه نمیشه، اونا میگن هر عاقلی میگه میشه، هیچ اشکالی هم نداره. مگر اینکه شما بگی بدیهیه که ظاهرا هم همینه، این همون دلیل اول میشه. و الا این که شما بگید آخه علامه هلی اینو به عنوان یعنی خواجه نصیر دلیل اول رو بداهت گفت، دلیل سوم این دلیل آورد، اینه اگه مستقل از بداهت بگیریم اشکال داره این، چون که اشاعره میگن که نه هیچ اشکالی نداره. حالا اینکه نشده نشده، اتفاقا نشده، ولی میتونست باشه. و عرض به خدمت شما که و اصلا اونا ممکنه بگن که اولا که هیچ اشکالی نداره، چون ما حسن و قبح عقلی قبول نداریم، هیچ اشکالی نداره، اینجوری میشد، شارع اینجوری حکم میکرد. ثانیا در سخنان بعضی فلاسفه نقل شد که اونا گفتن که منشأ این حسن و قبح هایی که بین انسان ها هست چند تا چیزه، یادتون باشه، یکی از اونا گفتن شریعت های ادیان پیشین. اصلا همینایی که الان بین ما هست چه بسا شریعت ها و ادیان گفتن الان بین ما رایج شده. این که شما میگید بسا چرا یه جوری دیگه نشد، میگیم حالا همین جوری شده، شریعت ها اینجوری گفتن، این رایج شده. بله این که میگید نمیشه خلاف این باشه، این در واقع همون دلیل اوله. یعنی میخواید بگید بدیهیه که این شدنی نیست، پس دلیل مستقلی نیست. اگه برگرده به دلیل اول که ادعای بداهته، خب بله قبول داره. اما اگه بخواد مستقلا باشه، میشه عکس این باشه، اشاعره میگن بله میشه، هیچ اشکالی نداره. چرا نشده؟ میگن اتفاقا همینا رو دین ها گفتن به ما، همینایی که الان هست ادیان به ما گفتن، غیر اینم میشده باشه، فعلا اینا رو گفتن و هیچ محال عقلی هم نیست که غیر از این رو اشاره در یک زمان بگه. بنابراین ما اینو به عنوان دلیل توضیح دلیل اول میتونیم بپذیریم، یعنی تنبیهی، احسن تنبیهی. ببین بدیهیه، چون اگه بدیهی نباشه میشه که شارع بیاد بگه که هر کی به شما ظلم کرد، به شما بدی کرد، بگید آفرین، هر کی به شما خوبی کرد بگید مذمتش کنید، در حالی که این عقل نمیتونه بپذیره. چرا نمیتونه بپذیره؟ پس این یه چیز بدیهیه که نمیتونه بپذیره. پس این برمیگره به دلیل اول، بداهت و اینکه خلاف عقلی، یعنی حسن و قبح عقلی، یعنی یه امر نظری نیست که ما استدلال بکنیم، بدیهیه. اون وقت ما میتونیم مثالهایی بزنیم، میگیم یه مثالش همینه، یعنی یک تنبیه اینه که اگه واقعا حسن و قبح بدیهی نبود، باید ممکن بود که الان امتهایی باشن بگن که به اصطلاح بدی کردن به دیگران خوبه، ظلم کردن خوبه، مدح بکنن هر کی که خوبی بدی کرد ظلم کرد، و بالعکس خوبی کردن به دیگران، به عدالت رفتار کردن، حق دیگران رو دادن، این بده، هر کی حق دیگران رو داد مذمتش بکنن، در حالی که عقل اینو نمیپذیره. چرا نمیپذیره؟ چون بدیهی میدونه. پس بنابراین این یک مثال میتونه باشه، یک تنبیه میتونه باشه برای دلیل اول و دلیل مستقلی نیست. خب پس دلیل سوم و چهارم رو ما به عنوان دلیل مستقل قبول نکردیم. اما دلیل پنجم، حالا اینا رو باید بعدا تو تنظیم ببریم آخر، این ادله ای که مشکل داره ببریم آخر، اون ادله اول درسته رو بگیم، حالا فعلا نظم نداره. بله
بعضی از بررسی هایی که میکنیم مثلا ازدواج خواهر برادر یا منوی صورت گفتن دیگه، حضرت آدم
دو خواهر ازدواج با دو خواهر
انتقاد دارن دیگه، یعنی چون دین نبود، یا کشتن حضرت کشتن قابیل به دست قابیل، فایدش میدن روی که همچین شناخت نسبت به قبح ذاتی نداشتن. برادر کشی خیلی بده، ولی چرا درک نداشته؟
نه ببینید درک داشته. ببین اینکه ما خلاف الان که کلا دنیا رو ظلم گرفت و همه هم دارن ظلم میکنن و ارزان هیچ، یعنی شما الان تو همین خود بالا بین خودمونم ما به هم دیگه رحم نمیکنیم، همین فضای مجازی رو نگاه کنید چقدر تهمت میزنیم، ولی به همون کسی هم که تهمت میزنه بهش بگی آقا یه تهمت آبداری بهش بزنی، میگه چرا تهمت میزنی به من؟ ببین این که ما عمل نمی‌کنیم یه بحث دیگه است.
این حقوقی است که انسان بر اساس مرور زمان برای خودش گذاشته که راحت زندگی
کنه. واقعا اینجوریه، یعنی ما الان تهمت زدن به دیگران قرار گذاشتیم، یا اینکه عقلا می‌فهمیم این بده
چون آسیب داره گذاشت.
نه اصلا آسیبم نداشته باشه، یعنی به من الان هیچ آسیبی نزنه، الان به من یه تهمتی بزنن هیچ آسیبی، یعنی هیچ منافع منم به خطر نیفته. و اصل این کار درست نیست، تهمت زدن
علاقه باره ارزشی بوده، یعنی باره منفی از رفتارهای انسانهای گذشته به ما رسیده که این داره دارم میگم.
بله ولی الان ما خودمون عقلمون رو حاکم بکنیم، فرض بکنیم. ببین بالاخره ما میتونیم دیگه، یعنی میتونیم فرض بکنیم بگیم آقا جان الان ایشون به من یه تهمتی بزنه هیچ به منم آسیبی نخوره، این خوبه یا نه؟ تو کاری به عمل نداریم، شما عمل رو نیارید تو، عمل هواهای نفسانیه. ما واقعا خیلی از اعمال ما بر اساس هواهای نفسانیه، یعنی میدونیم لذا میگه انسان آفریده شد، خداوند دو چیز را در انسان ترکیب کرد، در حیوانات رکب فی البهائم شهوتن بلا عقل، اون طبق شهوتن، فی الملائکه عقلن بلا شهوت، اون طبق عقل عبادت میکنه، اما رکب فی بنی آدم کلیهما هم عقلن، فمن غلب عقل و شهوت او فهو افضل من الملائکه، فمن غلب شهوت و عقله فهو شر من البهائم. ببین ما الان اینجوری هستیم بین عقل و شهوت، عقل میگه همه حسن و قبح عقلی، یعنی همه عقل، عقل میگه آقا این کار خوب بکن، این کار بد نکن، شهوت هم میگه ول کن، منافع تو الان اینه بکن، و ما بین این دائما در مرددیم، یعنی دائما بین این دو. اگه به عقل گوش بدیم از ملائکه بالاترین، چون شهوت سرکوب کردیم، اونا بدون شهوت این کار خوب انجام دادن، ما با اینکه شهوت اذیت میکنه میگه نه به نه به ضررته، ما بلعکس عمل بکنیم بدتر از چار، چون اونا عقل نداشتن طبق شهوت عمل کردن، ما با وجود عقل ده. بنابراین ببینید به عمل نباید استناد کرد، گفتیم اون ظالم ترین انسان ها هم آمریکا که دیگه ظالم تر از اون نیست، از اون ور عالم میاد این ور عراق چند صد هزار نفر آدم میکشه، میگه من برای دموکراسی اومدم، جهان بعد از صدام بهتر از جهان قبل از صدامه و ما صدام رو، یعنی توجیهی میکنه که طبق حسن و خوب جور در بیاد، در عمل البته واقعیت نداره ها، این هیچ وقت آمریکا نمیگه من برای ظلم کردم اومدم، میگه من برای دموکراسی اومدم، یه چیزایی که عقل خوشش میاد، من برای آزادی اومدم، من برای مبارزه با تروریسم اومدم، چون همه میدونن تروریسم بده، کشتن انسانهای بیگناه بده، میگه من اومدم با تروریسم مقابله کنم. بنابراین عمل انسان ها دلیل نیست، عقل رو ما باید ببینیم عقل میفهمه ظلم بده یا نه، نه اینکه نگاه کنیم ببینیم آدما ظلم میکنن یا نه. بفرمایید. اونم همینه دیگه،
یعنی این کار انجام نداد و به نوعی کلمه که اون ظلم میدونه،
بله حابیل ولی انجام نداد، یعنی حابیل هم میتونست ولی انجام نداد، یعنی قابیل به شهوت عمل کرد، حابیل به عقل عمل کرد.
استاد این قضیه است که وقتی ما به مدون نزدیکتر میشن مسواد و انسان ها وقتی میشه آب بیشتر میان، خانماشون بیشتر میشه، هنجارشون بیشتر میشه، وقتی که به حاشیه رانده میشن قواری زندگی میکنن، این گونه رفتارهای قانونمند یا عقلی کمتر. حالا نمونهش مثلا اسکیموها که میگن نامزد خودشون، یعنی مثلا زن خودشون در اختیار مهمانشون قرار میدن، یا بعضی از قبایل مثلا آفریقا هستن که رابطه جنسی رو اصلا درک نمیدونن که خیلی هم
ببینید اینا همون بحث عمله. اینا البته ما هم نگفتیم همه چی عقلیه همه چی بدیهیه، اینا اولش گفتیم، گفتیم میگیم افعال فی حد نفس خوب و بد داره، بعضی از اونا رو ما میفهمیم بل بداها، بعضی ها نه نیاز به تأمل داره، بعضیش هم نمیفهمیم. ما نگفتیم همه چی بدیهیه و همه چیز همه میفهمن، اینو نگفتیم. گفتیم یک سلسله اموریه که همه اونا رو میفهمن. اصلا من به شما بالاتر از اینو بگم، اصلا درک انسان ها هم از این حسن و قبح ها یکسان نیست، یعنی بعضی موارد مشترک همه میفهمن. مثلا فرض بکنید همه میفهمن ظلم بده، همه میفهمن در مقابل احسان باید احسان کرد، همه میفهمن تکلیف مالای اتاق قبیحه، اینا را هم. اما مثلا فرض بکنید جلوی پدر پاشه دراز بکنید، یکی میگه عیب نداره چه اشکالی داره، نمیفهمه واقعا. یعنی عقلش تو روایت نگاه بکنید میگه عقل درجات داره و بعد راههایی برای ارتقای عقل مشخص کرده. مهمترینش کارهای خوبه، کارهای یعنی اخلاقیه، یعنی کسی که کار اخلاقی بکنه عقلش رشد پیدا میکنه، یعنی یه چیزایی میفهمه دیگران نمیفهمن، و کسی که گناهان رو انجام بده یه چیزایی که همه میفهمن اون ضعیف میشه. اینم هستا، ولی یک درجه ای از حسن و قبح که همه همیشه میفهمن مگر مجنون باشن، یعنی از متعارف هم پایین تر باشه، ولی در مابقی اون یه چیزایی رو هیچ وقت نمیفهمن هیچ کس، یه چیزای همه در همه شرایط میفهمن، یه چیزا بینابینه، بعضیا میفهمن بعضیا نمیفهمن. عقل در روایت هست نوره، این نور رو هر کسی یه حسه ای داره، البته خودش میتونه افزایش و کاهش بده اینو، اما یه قدر مشترکی هست که حجت تمام میشه، که اون اگه نشه حالا همین ادله بعدی هیچی اثبات نمیشه. یا دلیل دوم، دلیل دوم که جلسه پیش، یا از این دلیل پنجم به بعد، یعنی یه چیزایی هست که عرض به خدمت شما همه دیگه میفهمن، اون اگه نباشه دیگه اصلا هیچ قابل اثبات نیست، هیچ. حتی اینکه حق حالا اثبات شد خدا هست چرا باید بپذیرم؟ یعنی اگر واقعا ما حسن و قبح رو مطلقا بذاریم کنار هیچ قابل اثبات نیست، هیچ فعلی، یعنی حتی ایمان به خدا که توی دلیل دوم تقریر سوم تقریبا اینو گفتیم دیگه. بنابراین اون موارد اعمال انسان ها یا مواردی که واقعا ابهام داره، مثلا دو تا خواهر رو آدم بگیره، واقعا این خیلی مثل ظلم نیست، مثل ظلم نیست واقعا. یا مثلا شراب خوردن، به نظر من این جز بدیهیاته، چون آدم یه کاری میکنه که عقلش از دست بده و اون وضعیت رو پیدا بکنه. یعنی هر انسانی، یعنی خود اون طرف هم میفهمه که این کار بده، یه چیزای همه میفهمن، البته میگه بذار کیف بکنیم، بذار هوای نفس دیگه اون. یه چیزای درسته واقعا ما نمیدونیم. الان این احکام شرعی که گذاشتن خیلی ها شما نمیفهمید. بله ممکنه یه کسی نور عقلش بالا باشه اینا رو هم بفهمه، مثل انبیا اولیا، همینایی که ما تعبدی میفهمیم تعبدی میدونیم همینا رو بفهمه، ممکنه. چون ما حسن و قبح ذاتی قائلیم، یادتونه خوندیم عبارت ها رو، گفتن حسن و قبح شرعی، ما میگیم حسن و قبح ذاتیه و در عقلی چند دست است، چند دسته، یه دسته هم حتی شرعیه گفتن، چند تا از متکلمین تصریح کردن، ولی همون جای شرعی هم شرع اعتبار نمی کنه، کشف میکنه. حالا اگه عقل ما زیاد بشه اصلا همه اینا رو خودمون بفهمیم، هیچ معنی عقلی نداره. یعنی عقل ما اینقدر زیاد باشه که همه اون حسن قبای ذاتی رو بفهمه، چه اشکال داره؟ ولی سنت خدا این نیست، چون اگه اینجوری باشه دیگه بی نیاز از شریعت میشیم، دین میشیم. خب اما دلیل پنجم،
این نظام مثل بقیه عبارات علامه باید دیده بشه در نهایت المرام یا اون کتابای دیگه‌اش. چون اینجا عبارتش اینه که در توضیح عبارت خواجه فرموده الذی خطر لنا فی تفسیر هذا الکلام، ممکنه مقبول خودشون نباشه،
هم یه عکس ممکنه عکس بشه
زیر این عبارت فرموده اقولو الذی خطر لنا فی تفسیر هذا الکلام انه بغیر شما توضیح دادید. میخوام بگم ممکن ایشون در مقام تبیین هست نه در مقام نقد.
بله ما حالا طبق همین معنا دیگه، طبق همین معنا داریم میگیم که عکس ممکنه بشه، عکس ممکنه بشه، اشعری به هر معنایی به هر تقدیری بگید، اصل حرف خواجه اینه که ممکنه عکس بشه. اشعری میگه بله ممکنه. کی ما میتونیم مثال میزنیم پس باید ممکن باشه بین امتهای بگن که هر کی بهت خوب میگه بله ممکنه. حالا اینکه اتفاق نیفتاده چون نگفته شریعت، ولی میشد بشه. بله. خب بحث بعدی دیگه اشکالی نیست.
استاد ولی بعضی از هنجارها هستن که به مرور زمان توی اروپای زمان بس تعدی و تجاوز خیلی بهش احتمال میزن، یا حجاب بعد از یه صد سال دیگه سال که میگذاره کلن فرهنگ مردم عوض میشه. هنجار
بله اینم یه نکته داره
و برعکس هم میشه.
ببینید انسان موجود عجیبیه. حالا اون تربیت هم فرمودید، میخواستم اینم بگم. ببینید عقلی بودن یه مطلب منافات با تأثیر تعلیم و تربیت چه مثبت چه منفی نداره. چرا؟ چون ببین ممکنه یه چیزی در عقل ما باشه ولی بهش توجه نکنیم، غفلت باشه. لذا در پاسخ به اشکالات اشاعره هم خواجه گفت که ما اونجا تو نقد ادله اشاعره آوردیم که اون گفت که خب پس چرا بعضی اینو متوجه نمیشن فلان؟ گفت به شرط یه بدیهی بودن وقتی خدشه‌دار میشه که شما موضوع رو تصور کنی، محمول رو تصور کنی، نسبت رو تصور کنی، اون وقت اذعان نکنی. این یعنی بدیهی نیست. و الا یه جا اذعان نمیکنی چون موضوع و محمول درست تصور نکردی. واقعا یه کسی رو در نظر بگیرید اومده، اصلا کسی توجه پیدا نکرده به اینه، کسی اصلا جهت این که اون یه شبهت و براهمت باطلتون به ما تقدم تو بحث نبوت، بحث همینه که آقا عقلی بودن دلیل بر بی‌نیازی از پیامبران نیست. یعنی پیامبران میان اساره عقل میکنن، درسته در یه قسمتیش تعبده، چیزی که عقل ما نمیرسه میگن، اما در همون جایی هم که عقلی اگه اساره ما نشیم چه بسا غفلت داریم، اصلا توجه پیدا نکنیم. این منافات نداره با اینکه این عقلیه. وقتی میشه بگیم عقلی نیست که متوجه بشه، موضوع رو تصور کنه، محمول رو تصور، نسبت رو تصور کنه، خوب متوجه بشه، بعد انکار کنه، اون وقت عقلی نیست. عقلی یعنی به معنی بدیهی. اما یه کسی اصلا متوجه نیست، توجه نداره، اصلا یه کسی در یه وسط جنگلی آفریده شده، مشغول زندگی خودش، شکار میکنه، میخوره، اصلا کاری به اصلا فکرش متوجه اینا نیست. چنانکه الان پیدا شده این انسان ها که در 20 سالگی 30 سالگی پیدا شده، اینا رو آوردن هیچی نمیفهمن، حرف زدن بلند مثل حیوانات چهار دست و پا راه میرن، هیچی هم نمیفهمن، چون اصلا کسی به این تذکر توجه نداده. همینجوری تو وسط مثلا حیوانات، حالا بچه بوده گم شده تو جنگل یا پدر مادر انداختنش، این مثل حیوانات زندگی، اصلا متوجه نیست. نه اینکه انکار میکنه ها، اصلا متوجه نیست. لذا نقش تعلیم و تربیت، نقش انبیا، اینا واقعا مهمه.
این در موردی که مثل شرب خمر باشه که ازاله عقل باشه، شاید از جز بدیهی ترین مثلا موارد باشه.
درست.
این موارد رو ما ارشاد به حکم عقل بگیریم یا تأسیس بگیریم؟
نه اینا عقلی، من
عوامل شرعیه را یعنی نهی کرده لا تشرب الخمر، خب
ارشاده، به نظر من ارشاده.
اگه ارشاد ممکنه که بگه که حکم ارشادی لزوم عمل نداره.
نه ببینید حالا اونا دیگه ملازم است. ما اصلا تمام این بحثایی که میکنی وقتی میگیم حسن و عقلیه، حجت می یعنی میگیم، یعنی در ذات افعال یک حقیقتی عقل رو میفهمه و معنا هم کردیم. حالا درست نظریه مختار نگفتیم، ولی نظریه مختار ما همون نظریه امامیه است، به خصوص با توضیح شهید صدر. یعنی عقل میفهمه که باید انجام بده، یعنی در واقع این حجت خداست، این حجت را تمام میکنه بر انسان. یعنی شما میفرمایید که ممکن عقل بفهمه،
بگه عقل من زائل میشه دیگه، درسته؟
بله بله. خب میخوام زائل بشه. نه
ضررش به خودم میرسه دیگه، چه خودم
میرم اب نداره، ضرر بحث ضرر نیست، میفهمه که این بده یا نه. اون که ما خیلی از کارهایی که میکنیم میفهمیم بده انجام هم میدیم. عرض کردم همون بحثش، بحث شهوت یه بحث دیگه است. صحبت اینه که میفهمه که اینو میخوره، به اصطلاح عقلش ضایع میشه، مثل حیوانات میشه، ببخشید من زد، تو خیابان میاد اون کارا رو میکنه، میگه این خوبه،
چون با صرف شور بشه اتفاق نمیفته.
چرا؟
باید زیاد بخوره.
همون زیاد خورده.
چون عوامل
همون زیاد خورده.
عوامل طبیب رو وجود شرقی براش قانع نیستن.
فیه منافع اون
نمیدونه. بله، چیز میگفت معروفه که سقراط یکی از فضایلش این بوده که زیاد شراب میخوره مست نمیشده. بعضی آدم ها یه نصف استکان میخورن مست نمیشن، بعضی یه تنگم اون فرق میکنه. ولی اصلش رو من میگم، حالا اون درجاتش کار نداره، یعنی این وضعیت یا خودتو به این وضعیت بندازه کار درستی میگه، واقعا خلاف عقل، عقل میگه خلاف، ولی میگه میخوام حالا لذت ببرم از این. خب دلیل پنجم اثبات نز... بله
ارشادی هم توی اصول داریم که چند اصطلاح، یه اصطلاحش این که اول واجب نیست و مثلا نخوش ارشادی، یه اصطلاحی که در باور مستقرات عقلیه به کار میره اون وجود داره.
اگر برگشتش به جعل مماثل نباشه دلیل بر وجوب اتصال نداره. اگر جعل مماثل بکنه،
اگر کسی ملازمه رو قبول نداشته باشه، بله، ولی اگه کسی ملازمه رو قبول داشته باشه که اکثرا قبول دارن چجوری میشه؟ یعنی ما اگه بگیم خدا دو تا حجت داره، دو تا پیامبر داره، حرف هر دو حجته، چجوری میشه؟
اونجام که به نظر ارشادی میگن تو باب اسم باب عقلیه، میگن چون اگر شارع باز تأسیس کنه یه چیزی رو لغویه، چون اونجا تأسیس شده دیگه حکم عقل.
بله.
واقعا حکم عقل چون وجود داره دیگه، میگن وجود دیگه لغویت
پیش لغویت پیش میاد و شارع اونو تأکید میکنه، یعنی میخواد اونو پافشاری کنه رومون. این قوی تره حکمش.
چون ممکنه بگه عقل که مولا نیست، پس لزوم امتثال نداره.
حالا ما دیگه اینا رو جواب اشاره دادیم اینجا. گفتیم عقل که مولا نیست، اونا اتفاقا هم یکی از استدلالاتش همین بود دیگه، نقد کردیم، میگیم عقل کاشفه نه مولا، عقل دستور نمیده، میفهمه باید بکنه، نه اینکه دستور میده عقل. عقل میفهمه. ببین عقل الان من گفتم این رنگ این سبز بشه، نه، عقل میفهمه رنگی. شما حالا این در هست ها و نیست هاست، حالا اینا بیایید تو باید ها و نباید ها. همونطوری که عقل میفهمه دو تا چهار تا میشه، همین که عقل میفهمه این رنگش سبزه، خب میفهمه دیگه چیکار کنم، رنگش سبزه دیگه، دو تا میشه چهار تا دیگه چیکار کنم، اینجا میفهمم که باید انجام بدم دیگه چیکار کنم، میفهمم باید دیگه، میفهمم ضرورت داره، میفهمم لازم باید بکنم، یعنی واقعیت رو میفهمه، یعنی ضرورت انجام رو میفهمه، مثل اینکه میفهمه الان دو تا میشه چهار تا. وقتی ضرورت فهمید، اصلا ضرورت یعنی اینکه در واقع منجز کردن، یعنی فهمیده که باید انجام بده. حتی شر رو هم ما داریم همین رو میگیم، الان داریم نبوت از پسای دیگه، اصلا چرا شارع هم که من باید انجام بدم؟ تو همین تقریر همون دلیل دوم همین رو گفتی، شارع گفته چرا باید انجام، من برعکسش میگم، شما میگید که فقط شارع بگه واجب میشه، من میگم شارع بگم واجب نمیشه اصلا. چرا گفته نماز بخون؟ چرا باید بخونم؟
چون اون مولا و مالک و منعمه.
چرا من باید به حرف مولا و منعمم گوش بدم؟
خب به دلایل مختلف ممکنه که
یکی از اونا
رو بگه، به تقریر شکر منعم باشه، یکی
چرا من باید منعم رو شکر کنم؟ هر چی بگید من میگم چرا. اگه به حسن و قبح عقلی نرسه شرم، شما برعکس اینو میگید، میگه شر قبول، حالا عقل از کجا؟ من میگم مثلا شر حسن و خوبش وابسته به عقل،
حسن و خوب درک میکنه، الزام،
اصلا الزام رو درک میکنه. ببین شایسته چی گفت، اصلا حسن و خوب یعنی چی؟ حسن و خوب یعنی ضرورت اخلاقی، یعنی من اون الزام رو درک میکنم اتفاقا، نه اینکه این خوبه، نه، من همون الزام رو درک میکنم. ببین چرا دو تا چهار تا حجته؟ چرا؟ چون عقل کنه واقع رو میفهمه که دو تا چهار تا. چرا من باید راست بگم؟ چرا نباید ظلم بکنم؟ چون عقل کنه واقع رو میفهمه که باید ظلم نکنم، باید به عدالت رفتار بکنم. همونطوری که اون دو تا چهار تا حجته، یعنی من اگر خلاف این عمل بکنم، هم عند الله هم عند العقل، اصلا در واقع من معاقبم، اینم همینه. یعنی شما اگه خلاف این عمل بکنید، در واقع فهمیدید باید انجام بدید، با انجام ندادید.
الان من میگم یک به علاوه یک میشه سه، خدا من جهنم میره.
نه ببینید، اینو حالا عملیش نکنید، اینجا نظریش بکنید. شما اگه به یک به علاوه یک میشه سه، اینجا از نظر واقعی امر خلافی گفتید. چرا؟ نه میدونم، نه عمل عملیش نکنید، عملیش همین حسقوب عقلی میشه، نظری، یعنی هر اشتباهی که فلسفه کردم ببینید در منطق عمل عملی باید بحث کنید، در منطق نظر نظر. اونجا که میگیم دو تا چهار تا معناش اینه که نمیتونم بفهمم دو دو تا میشه شش تا، نمیتونم، یعنی هر کاری میکنم دو دو تا رو چهار تا میفهمم. اونجا باید نظری تحلیل کنید، نه اینکه دو دو تا بگم چهار تا، عملی نگاه نکنید، نظری، یعنی من نمیتونم، محاله. اینجا من نمیتونم ضرورت رو نفهمم. ضرورت یعنی چی؟ یعنی باید انجام بدی. منتها اون یه جور فهمه، یه جور دیگه است. فلاسفه اشتباهی که کردن خواستن این فهم ها بر اساس اون فهم توجیه کنن، نتونستن، لذا شده اعتباری. شاید چی گفت؟ آقا این منطق خودشه داره، اونم منطق خودشه داره. این ضرورت یه معنایی داره، اونجا ضرورت یه معنای دیگه ای داره. شما نباید می اومدید حسن و قوپا می بردید عرضه می کردید بر یقینیات شیشگانه یکی یکی، اصلا یه جوری دیگه است. این راجع به باید و نباید عمله، اون راجع به هست و نیسته. اینم یه جور درکه، اونم یه جور درکه. دلیل چرا شما میگی دو تا چهار تا؟ چون بل وجدان میابم دو تا چهار تا. چرا میگی ظلم قبیه؟ چون بل وجدان میابم. علامتش هم اینه که وقتی یکی ظلم میکنم مذمت میکنم، نه اینکه اون مذمت یعنی حسن و خوب اشتباهی که متکلمین انجام دادن. ایشون میگه نه، این هویت نداره، این اثر اونه، کاشف از اونه. بله من میفهمم که بده، نباید انجام داد. دیگه اینقدر بحث کردیم من چیز اومده رفت. خب دلیل پنجم، دلیل پنجم اثبات ناپذیری نبوت. اگر حسن و خوب عقلی رو ما قبول نداشته باشیم، نبوت خاصه قابل اثبات نیست. چرا؟ چون نبوت خاصه با معجزه اثبات میشه، به این صورت که معجزه یه امر خارق العاده ایه که کسی نمیتونه انجام بده الا به عنایت الهی. این شخص هم ادعای نبوت میکنه، بعد معجزه میاره، پس این کاشف از اینه که خدا این معجزه رو داده. حالا اگه حسن قوه عقلی درست نباشه، یعنی چی؟ یعنی مجاز باشه که خدا هر کاری بکنه، هر کاری خدا بکنه خوب باشه، پس ممکنه خداوند معجزه رو به یه آدم دروغگو بده. ممکنه که خداوند معجزه رو به یه آدم دروغگو بده. پس این آدمی که الان میگه من نبیم معجزه میاره، اثبات نمیشه این پیامبره، چون ممکنه این پیامبر نباشه، دروغگو باشه، ولی خدا بهش معجزه داده باشه. پس بنابراین اگر حسن و قوپ عقلی رو شما قبول نکنید، نبوت نمی. اینا دیگه استدلالای اخذ به لوازمه، یعنی شما نبوت قبول دارید، شما از راه معجزه نبوت رو اثبات میکنید، شمای اشاعره. حالا اینه که قبول دارید، این با انکار حسن و قبه عقلی نمیسازه، چون اگر حسن و قبه عقلی رو انکار بکنید، نمیتونید از معجزه نبوت خاصه رو اثبات بکنید، چون ممکنه این آدم دروغگو باشه، خدا معجزه بهش داده باشه. بعضی اشاعره به این استدلال اشکال کردن، گفتن که ما میگیم که خدا به دروغگو معجزه نمیده، اما نه به خاطر اینکه دادن معجزه به یه آدم دروغگو قبیحه، بلکه به خاطر اینکه عادت خدا اینه، عادت الله جرد، عادت خدا اینه که اینجوری عمل کرده. خب و در واقع این محال عادیه، چون عادت خدا این بوده، پس این انجام محاله، اونه محال عادیه بر اساس اون سنت الهی. خب جوابی که به این اشکال داده شده اینه که اولا شما چجوری ادعای عادت میکنید؟ عادت وقتیه که اون مخاطب، یعنی مخاطب قبول کنه معجزه رو بر اساس عادت الله. خب وقتی عادت، وقتیه که شما همه عالم رو استقرا کرده باشید، همه پیامبران رو به دیده باشید، بعد بگی خب عادت خدا اینه. شما که استقرا کامل نکردید، شما که همه موارد رو نمیدونید که این بگید عادت خدا اینه، پس شما نمیتونید عادت رو بر اساس عادت این حرف رو بزنید. گذشته از این که دلیل اصلی، اصلا فرض کنیم ما دیدیم در همه انبیا پیامبر اینجوری عمل کرده، به دروغگو نداده، فرض، شاید الان به دروغگو بده، تا حال نداده به دروغگو معجزه رو، الان به دروغگو داده معجزه رو، چه اشکال داره؟ چه دلیلی دارید که مثلا 100 هزار پیامبر رو به راستگو داده معجزه رو، حالا 100 هزار یکمی رو به دروغگو بده، چه ضمانتی هست؟ بنابراین قابل اثبات نیست. ثالثاً اصلا خود معجزه خرق عادته، در خود معجزه خدا داره خرق عادت میکنه. خب حالا در دادن این به دروغگو هم خرق عادت بکنه، خود معجزه یعنی عادت رو به هم میزنه، یعنی سنت رو داره به هم میزنه دیگه. آتش میسوزون، حالا میگه نسوزون، حالا هم تا حال به راستگو داده، حالا به دروغگو میده. بنابراین این ادعا در واقع درست.
در ایتهای معجزه به فرض دروغگو معجزه صورت بگیره،
معجزه صورت بگیره، خرق عادت صورت بگیره، چه اشکال داره؟ بنابراین این اشکال درستی نیست. منتها یه تبصره ای من اینجا بزنم و اون تبصره، یعنی دلیل درستیه واقعا، منتها یه تبصره بزنم و اونه که این حرف راجع به متکلمانی هست که نوع متکلمین همینجوری هست که نبوت خواسته رو بر اساس معجزه اثبات میکنن، که اشاعره هم از اون هست، معجزه رو خراب میکنن. اما اگه کسی بیاد بگه من نبوت از یه راه دیگه اثبات، میدونی سه تا راه میگن دیگه برای اثبات، یکی معجزه است، این معاصرین، یکی معجزه است، یکی اخبار نبی پیشین، یکی هم قرائن و شواهد. اگر از اون دو راه دیگه اثبات بشه دیگه این اشکال در واقع وارد نیست، چون میگه من از راه دیگه اثبات میکنم، از راه معجزه اثبات میکنم، منتها اون راه دیگه هم اشکال داره. چون اگر اخبار نبی پیشین باشه، خب نبی پیشین شاید دروغ بگه و هیچ قبحی نداره که خداوند یه پیامبری رو انتخاب بکنه که گاهی هم دروغ بگه، اینجا هم اتفاقا دروغ بگه. غیر از این که اون نبی قبلی چجوری اثبات میکنید؟ بنابراین اخبار انبیای پیشین هم در واقع مشکل پیدا میکنه، یعنی اگه حسن و قوه عقلی کسی انکار بکنه، اخبار نبی پیشین هم مشکل پیدا میکنه، چون هم اون میتونه دروغ بگه و خدا به پیامبری نبوت داده که گاهی هم دروغ میگه، اتفاقا اینجا هم جزء اون دروغ جای دروغ گفتنش. و اشکال دیگه هم اینه که خب این حالا نبی قبلی چجوری اثبات میکنه؟ میگه اونم نبی قبلی گفته، اونم نبی قبلی، بالاخره به اون اولین نبی چجوری اثبات میشه؟ نمیتونه اثبات. قرائن شواهد هم معمولا خب قبول ندارن دیگه، قرائن شواهد، و بعد در تک تک اون قرائن هم قابل خدشه است، یعنی مثلا شما میگید یکی از قرائنی که این شخص تا حال دروغ نگفته، پس حالا هم دروغ نمیگه، خب حالا تا حال دروغ نگفته، شاید از این به بعد دروغ بگه، یعنی اون قرائن شواهد خیلی قوی نیست، اونا رو در واقع میشه اشکال کرد به همین، از راه همین انکار حسن و قبح قابل خدشه است. و عمده که معجزه بود که متکلمین نوعا استدلالشون معجزه است، این معجزه رو خراب میکنه، اخبار انبیا رو هم خراب میکنه. بفرمایید.
چون قرآن شواهد نهایتا نتون خدشم بکنیم، نهایتا صدق اقناعی میاره دیگه، اما تلازم منطق با صدق نبی نداره که. نهایتا من قانع شدم که آدم راستگویه، اما فعل واقعا راستگو بوده یا نه؟
خب این اشکالاتیه که میکنن به دیگه، به این را قرائن شواهد اشکالاتی که میکنن. الان ما نمیخوایم واقعا وارد اونا بشیم، ولی این مخاطب ما متکلمین اشاعره هستن، اونا معجزه رو راه میدونن یا اخبار انبیای پیشین. قرائن شواهد میدونی چیز جدیدیه، قدما یا معجزه رو فقط گفتن یا اخبار انبیای پیشین رو گفتن، اصلا قرائن شواهد رو نگفتن. الانم میگن قرائن شواهد هر کدوم دست میذاری دلیل نیست، تک تک اینا دلیل نیست، منتها مجموع اینا یک اطمینان میاره، ولی تک تک اینا هیچ کدوم دلیل نیست به تنهایی. و میخوام من بگم که اصلا تک تک اونا هم اگه حسن و قبح واقعا کسی انکار بکنه قابل خدشه از اونا.
نبوت عامه همینجوری
رد میشه؟ معجزه برای ما نبوت عامه نمیاریم.
نه پس شما فهمیدین که برای نبوت
خاصه دیگه
معجزه
دیگه،
کلا نبوت عامه دیگه قابل اثبات نیست. عددی که میارن که میگن مثلا لغویت ایجاد لازم میاد، نمیدونم خلق مثلا بی هدف و تبع است.
این الان این دلیلی که ما آوردیم بحث اثبات پیامبر رو میگه، چون ممکنه اون اشاعره بگن ما اصلا نبوت عامه رو قبول نداریم، یعنی ضرورتشو. شما میگید قاعده لطف ما که قبول نداریم، شما میگید قاعده حکمت، میگید من که حکمت رو قبول ندارم، شما میگی قاعده عرض به خدمت شما همه قواعد عقلی که برمیگره به اصول
قبول
دارم. بله
خواسته رو قطعا قبول دارم، چاره ندارم،
خواسته رو قبول دارم، چون خواسته رو قبول دارن این استدلال مستقیم میره سراغ معجزه و اثبات نبوت خواسته. نبوت عامه رو ممکنه یه کسی بگه منم ضروری نمیدونم، قاعده لطف قبول ندارم. بله نبی اومده باید تبعیت بکنه، اما میتونستم نیاد، چنان که الان نیست، تموم شد نوبت، چنان که در دوران فترت نبود، علی فترت من الرسول، اونجا خیلی محکم نیست دیگه ضرورت نبوت. حالا اون خودش در جای خودش قابل بحثه، چون ما اجمالا میدونیم که فترت داریم دیگه، در یه زمانی پیامبر نبوده دیگه. بنابراین بله حجت باید باشه، اینا درسته، ولی نبوت نه، فترت داریم در یه زمانی، قرآن هم تصریح کرده، اون مشکل نداره. مشکل نبی خاصه که اینا میخوایم اثبات بکنیم با معجزه. طبق انکار حسن و خوب معجزه دیگه نمیتونه دلیل باشه برای اثبات نبوت خاصه.
دلیل دوم بر نمیگرده؟
دلیل دوم
میشه،
میشه حالا از جمله هم دلیل بعدی، تمام ادله رو میشه، تمام این ادله رو غیر از دلیل اول ما یک عنوان بدیم، لوازم باطله انکار حسن و خوب. یکیش مثلا این باشه که طاعت قابل اثبات نیست، یکیش این باشه که پیامبر قابل اثبات نیست، یکی افهام پیامبران که الان میخواییم بگیم، یکی نمیدونم فلان. میتونیم یه عنوان عام بدیم، کلن من خودم نظرم اینه، کلن ما دو تا دلیل عقل داریم، یکی بدیهیه، یکی اگه قبول نکنید این ده تا اشکال پیش میاد. حالا این ده تا رو شما میخواید ده تا اشکال بگیر، یکی معجزه، عدم اثبات نبوت، عدم اثبات معاد، عدم اثبات امامت، عدم اثبات اخلاق، عدم اثبات تکلیف، عدم اثبات وجوب طاعت، عدم اثبات معرفت الله، اینا رو گفتن ها، دلیل گفتن ها، ما میگیم بعضیشون. میخوایدم در واقع ده تا دلیل بگیم، میخوام یه دلیل بگیر با مصداقای مختلف.
تقسیم حلی نقضی بکنیم چطوره؟ این جواب حلی قاطع داریم
کمون بده نه بقیه نقضیه. بله همینطور
مصادیقش میزن ده.
بله بله. خب دلیل ششم افهام پیامبرانه، که پیامبران محکوم میشن. چه جوری محکوم؟ حالا اینا بعضی با اون دلیل قبلی یکی گفتم، ولی اینو من تفکیک کردم چون دوتا دلیله. اگر حسن و خوب شرعی باشه، یعنی عقلی نباشه، وقتی نبی ادعای نبوت میکنه و معجزه ای میاره، مخاطب میتونه بگه که من اصلا گوش نمیدم به حرف تو، اصلا نگاه نمیکنم به معجزه تو ببینم چیکار داری میکنی، اصلا به ادعای تو گوش نمیدم. چرا؟ چون زمانی من بر من واجبه که گوش بدم به حرف تو و به معجزه تو توجه بکنم، که عقلا واجب باشه من گوش بدم به ادعای تو و نگاه کنم به معجزه تو، در حالی که چجوری وجوب از کجا در میاد؟ همون وجوب نظر در مورد خدا، وجوب نظر در معجزه، در ادعای نبوت که متکلمین از راه شکر منعم و دفع ضرر محتمل اثبات میکنن نظر رو، این نظر اون در مورد خداست، این در مورد نبی. میگه پیامبری اومده میگه مردم من از طرف خدا اومدم و معجزه میارم، خب من با گوش بدم نگاه کنم ببینم معجزه است حرفش چیه، من اصلا گوش نمیدم. انبیا چه استدلالی میتونن برای ما بیارن برای این که باید گوش بدی؟ پنبه میکنه تو گوشش، گوش نمید. چجوری میتونن ما رو قانع بکنن به این که فقط و فقط از راه حسن و خوب عقلی میتونن بگن عقلا یه کسی اومده ادعا کرده معجزه شد، تو حداقل باید به خاطر دفع ضرر محتمل، به خاطر شکر منعم، به خاطر این که ببین حق قبول کن، حق نیست قبول نکن، اینا اصول عقلیه، های کسی اینا رو قبول نکنه، پیامبر چجوری میتونه اینو قانع بکنه که اصلا گوش بده به حرف من؟ ببین این با قبلی فرق میکنه. بعضیا گفتن یعنی نبوت اثبات نمیشه، ما اینو دوتاش کردیم، اثبات نمیشه چون معجزه دیگه دلالت نداره، یکی نه اصلا قبل از اینکه معجزه ایشون اقامه بکنه میگه مردم بیایید ببین من ادعا دارم، اصلا گوش نمیده، میگه من معجزه دارم اصلا نگاه نمیکنه. باید ما استدلالی بیاریم که دلیلی داشته باشیم که اونو قانع کنیم، اونو در واقع محکوم بکنیم به اینکه تو باید گوش بدی، باید توجه کنی به معجزه ما، در حالی که اون میاد میگه که من که حسن خوب عقلی قبول ندارم، چرا من باید گوش بدم به حرفای تو؟ چرا باید نگاه بکنم ببینم معجزه داری یا نداری؟ اصلا نگاه نمی کنم، گوش نمیدم. بنابراین پیامبران محکوم میشن، هیچ راهی ندارن برای اینکه اثبات بکنن که باید مخاطبین گوش بدن به حرفش، به معجزش توجه بکنن. بعضی همین استدلال رو با اضافه کردن بحث صدق بیان کردن، یه تقریر دیگری است، این تقریر دومی است. این الان اینه که گفتم تفتازانی به عنوان دلایل ما نقل کرده، مرحوم شب برای اینا با یک تفاوتی بیان کرده. ایشون میگه که اگر مخاطب پیامبر حسن قوپ عقلی قبول نداشته باشه، میگه وقتی من باید به حرف تو گوش بدم که بدونم تو راست میگی، راستگو بودن تو برای من اثبات بشه. راستگو بودن تو هم اثبات نمیشه مگر اینکه بررسی بکنم ببینم تو آدم راستگویی هستی یا نه. بررسی هم بر من واجب نمیشه مگر بر اساس حکم عقل که همون نظره، که برو بررسی بکن ببین درست میگه یا نه. یعنی ایشون در این تقریر یک راستگویی را هم اضافه کرده، میگه پیامبر اومده حرفشو میگه من گوش نمیدم، چون میگم من به شرطی گوش میدم که معلوم بشه تو راست میگی. خب از کجا بدونم تو راست میگی؟ باید برم بررسی کنم ببینم تو آدم راستگویی هستی یا نه. اصلا من بررسی نمیکنم. وقتی بررسی کردن واجب نیست، راستگویی تو اثبات نشد، وقتی راستگویی تو اثبات نشد اصلا گوش نمیدم بر تو، از اول میدونم آدم دروغگویی هستی. ایشون اینو اضافه کرده، لازم نبود به این بیان کرده. اشاعره جواب دادن از این اشکال، از این اشکال افهام پیامبران جواب دادن که عرض به خدمت شما که لازم نمیاد که نبی شکست بخوره. چرا؟ اشکال اشاعره به این استدلال میگه چون مردم حق ندارن که بگن، به اصطلاح این حرفا بزنن. چرا؟ چون به حسب نفس الامر توجه به معجزه واجبه، نه بر اساس حسن قوپ عقلی، بر اساس نفس الامر. من عبارتش رو میخونم، لأن المدعو لیس له ان یقول، بی خود میکنی که میگی باید اول راستگویی اثبات بشه، باید اول اثبات بشه من واجبه که بهت توجه بکنم. لیس له ان یقول انما یجب علی النظر فی معجزتک بعد ان اعرف انک صادق، بل النظر واجب علی به حسب نفس الامر، واجبه توجه بکنی بررسی بکنی حالا چه صدقشه چه معجزه‌شه، چه تقریر اول چه تقریر دوم، به حسب نفس الام. خب ما میگیم یعنی چی؟ یعنی چی به حسب نفس الام؟ شما میگی نفس الام رو قبول داری که در نفس الامر در واقع یه حسن قوپ ذاتی داریم، یعنی چی به حسب نفس الام؟ به حسب واقع باید بررسی کنی. من چرا باید به حسب واقع بررسی کنم؟ مرحوم مظفر اشکالی که میکنه میگه قد سبق ان ارتفاع الافهام انما یکون به علم المدعو بالوجوب لا به مجرد ثبوت واقع. حالا فرض بکنیم که در واقع واجبه، اون میگه در واقع واجبه، ها چرا واجبه؟ وجوبش هم ذاتی نیست، شارع اینو واجب کرده در واقع. میگیم خب من از کجا بدونم شارع اینو واجب؟ هنوز که شارعی اثبات نشده، هنوز که پیغمبری اثبات نشده، من باید به اون علم پیدا کنم. چجوری علم پیدا بکنم به اون وجوب؟ اگر اون وجوب ذاتیه که شما قبول ندارید، اگر ذاتی رو قبول دارید میگید عقل نمیفهمه، بازم که خب من چجوری بفهمم؟ اگه قبول دارید ذاتیه، عقلم میفهمه که همون حرف ماست، ذاتی عقلم میفهمه. اگه اینا رو هیچ کدوم قبول ندارید میگید شرعیه، خب شرعی ماست. در واقع در عالم ثبوت من باید ادعای نبی رو بررسی بکنم. به چه دلیل؟ چون حکم شرعه. خب هنوز کو شرع؟ هنوز با پیامبر اثبات نشده که تا شرع اثبات بشه، تا بعد از شرع معلوم بشه این تکلیف شرعیه. منظورتون از نفس الامر چیه؟ اگه منظورتون از نفس الامر نفس الامر ذاتیه که شما قبول ندارید، اگه نفس الامر شرعیه که هنوز شرع اثبات نشده، هنوز خیلی مونده به شرع برسید، هنوز اول باید اثبات بشه که من باید توجه بکنم، بعد که این اثبات شد باید معجزه رو نگاه بکنم، معجزه واقعا اگه معجزه بود پیامبری اثبات میکنه، بعد پیامبر بگه این شرعه، بعد شرع اثبات بشه، هنوز سه رتبه مونده تا برسیم به شرع. بنابراین بحث اینه که من چجوری بفهمم اون واجب رو. شما میگی در واقع واجبه، در واقع واجبه یعنی واجب ذاتی که شما قبول ندارید، واجب شرعی هم که من رای بهش ندارم. اما دلیل هفتم، دلیل هفتم انتفاع فایده تکلیف. بعضی متکلمان اومدن گفتن که مثل علامه حلی، البته در این تجرید و اینا شرح تجرید نید، در تسلیک و نفس الی حضیرت القدس، ایشون میگه که اگر حسن و قوپ عقلی درست نباشه، حالا چون کوتاهه میخونم، لعنهو لولاهو لجازه، چند تا مطلب میگه، بعد میگه الخلفی وعدهی و وعیده، اگر حسن و قوپ عقل نباشه خدا میتونه خلف وعد و وعید بکنه، و تعذیب علت تاعه، خدا میتونه کسی نماز خونده بگه حالا که نماز خوندی عذابش بکنه، ول اصاب علل معصیه، در مقابل معصیت هم پاداش بهش بگه بده. خب حالا چه اتفاقی میفته حالا اینا بشه؟ فینتفی فائده تو تکلیف، فایده تکلیف از بین میره. خب میخوایم این عبارت رو معنا بکنیم. ببینید قسمت اول به نظرم یک استدلال مستقلیه، یعنی کاش این استدلال رو به صورت مستقل بیان میکردن، و اون این بود که اگر حسن و قوپ عقلی اثبات نشه، معاد قابل اثبات نیست. اینو بهتر بود که به عنوان یک دلیل مستقل میآوردن. چرا معاد قابل اثبات نیست؟ چون خدا گفته معادی، یعنی از دو راه میتونید اثبات، یا عقلا اثبات بکنید، بگید مثلا به اصطلاح حکمت اقتضا میکند، عقل اثبات میکند که هر کسی کار خوبی کرده خدا پاداش بدهد، که شما قبول ندارید حسن و قوپ عقلیه، یا از راه شرع که خدا گفته. خب اگه حسن و قوپ عقلی درست نباشه، خدا گفته ولی عمل نکنه، چه اشکالی داره؟ شما مگه نمیگید خدا هر کاری میتونه انجام بده؟ خب خدا قول داده، میتونه قول بده، داده، حالا برعکسش عمل بکنه، اصلا عمل نکنه، اصلا بهشت و جهنم یا درست نکنه، عقل اشکال که نداره، حسن و قوپ ذاتی که نیست، حسن و قوپ عقلی هم که نیست، خدا هر کاری هم بکنه خوبه، پس قول داد خوبه، عمل هم نکرد خوبه، پس معاد چجوری قابل اثبات؟ این یه دلیل، دلیل درستی هم هست، مثل نبوت که گفتیم اثبات نمیشه، اینم به یه شکل دیگری معاد اثبات نمیشه. منتها ایشون اینو نگفت اینجا، نتیجه یه چیز دیگه میگیره، نمیگه که معاد اثبات نمیشه، اگه اینو گفته بود این یه دلیل، میگه فین تفی فائده تو تکلیف. خب فایده، این یه دلیل دیگه است. فایده تکلیف چیه؟ فایده تکلیف، حالا باید ببینیم منظور ایشون چیه. خب فایده تکلیف اگر مراد از فایده کیفر و پاداش باشه، تکلیف فایدهش چیه؟ بهشت و جهنم. تکلیف کرده، نتیجهش اینه که هر کی بهش عمل بکنه بهشت، عمل نکنه جهنم. خب پس حسن و قوپ اگر که اثبات نشه، حسن و قوپ عقلی قبول نداشته باشید، معاد و بهشت و جهنم قابل اثبات نیست، پس فایده تکلیف هم قابل اثبات نیست، پس تکلیف فایده نداره، چون فایده تکلیف اینه که ما عمل بکنیم بریم بهشت. خب ممکنه حسن و قوپ عقلی درست نباشه، خدا قول بهشت داده، بهشت رو ایجاد نکنه اصلا، پس فایده تکلیف که این باشه که ما بریم به بهشت، از بین میره. درست، اگه این منظور باشه درست. اگر منظور از فایده تکلیف این باشه که خدا تکلیف کرده که انگیزه ایجاد بکنه در انسان‌ها، فایده تکلیف این مشخص نیست، داریم بحث میکنیم ینتفی فایده تکلیف یعنی چی، فایده تکلیف چیه. اگه منظور این باشه که انگیزه ایجاد بکنه، بازم درسته، چون اگر واقعا حسن و قوپ عقلی انکار بشه، ولی یعنی من میدونم که خدا قول داده ممکنه بزنه زیرش، بنابراین انگیزه در من ایجاد نمیشه، انگیزه من این بود که به بهش برسم و از جهنم خلاص بشم، خب ممکنه اصلا بهشت و جهنمی نباشه، پس انگیزه هم ایجاد نمیشه. انگیزه وقتی ایجاد بشه که من بدونم بهشت و جهنمی هست، حالا این انگیزه ها ممکنه شما بگی یه کسی بگی من حب لله خدا رو عبادت میکنم، اون یه بحث دیگه، شکرن لله خدا رو عبادت، اصلا بهشت جهنمی هم نبود خدا رو، اون یه بحث دیگه است. ولی این تکلیف، این انگیزه که عموم انسان ها هم در واقع انگیزه شون به همینه که تکلیف، این انگیزه رو در اونا ایجاد میکنه که برن کارهای خوب بکنن و کارهای بد انجام ندن، این انگیزه از بین میره. چرا؟ چون این به انگیزه بهشت و جهنم بود دیگه، رفتن بهش خلاص شدن از جهنم، و ممکن اصلا بهشت و جهنم اینم، اگه این باشه بله باز درست بفرمایید.
تعریض ثواب و اجتناب از عقاب باشه فهمید این فایده تکلیف خوبش تعریض ثواب باشه، یعنی خدا گفته مثلا نماز بخون من در معرض ثواب قرار داده.
بله
خب، یا گفته شرخ شو رقم نکن، این برای تجنیب از عقابه که من دور کنه از عقاب.
احسن. در حالی که معلوم نیست، اگه حسن و قبه عقلی درست نباشه خدا ممکنه زیرش بزنه، همین معلوم نیست.
از اینکه کلمه فایده رو ممکنه
یعنی انگیزه نگیم، همون نزدیک شدن انسان، همون لطف مقرب، نزدیک شدن انسان به طاعت و دور شدن انسان از معصیت، خب اینم دیگه حاصل نمیشه. ولی خب چجوری میشه انسان نزدیک میشه به طاعت؟ به خاطر اون انگیزه. یعنی چجوری میشه که من نزدیک، چون میبینم بهشت هست، جهنم اونجا هست، انگیزه ایجاد میشه، نزدیک میشم. یعنی اون فرمای شما هم در واقع به یه جا برمیگرده با اینجا. اگه اینا باشه درسته، ولی اگه چیز دیگه ای باشه، مثلا این باشه که اصلا عرض به خدمت ینتفی فایده و تکلیف، این هر نوع فایده ای، نه، ممکنه مثلا تکلیف یه فایدهش این باشه که فرض بکنید که یه عده‌ای بدونن که اینو خدا دوست داره انجام بدن، ولو بهشت و جهنمی هم نباشه. اگه تکلیف فایدهش این بگیم، این حداقل برای بعضی انسان ها این فایده رو داره که میفهمن این مورد رضای خداست و میگن الهی رضام به رضایت، مثلا به اصطلاح من حبا لله تو رو، تو اینو دوست داری پس منم اینو دوست دارم. اگه این باشه دیگه این استدلال اشکال داره، منتفی نمیشه فایده تکلیف، چون حداقل این فایده رو داره که میفهمم خدا اینو از من خواسته انجامم میدم، اصلا بهشت و جهنمی هم نباشه. بنابراین فیان داری فایده تا حتی باید ببینیم منظور چیه، چون اینجا مبهمه. اگه تکلیف اون دوتایی باشه که گفتیم درسته، فیان داری صدر استدلال که اصلا بحث معاده، اصلا اون معاد رو به نظر من به عنوان یه استدلال کاملا مستقل و متین باید ذکر میشد. فایده تکلیف هم اگه این دوتا باشه درسته، ولی اگر مطلق فایده هر نوع فایده باشه نه، درست نیست. تکلیف میتونه فوایدی داشته باشه ولی حسن و عقلی کسی انکار کنه. بله.
زبا فرانسی به ادبیات خودشون که فایده رو گاهی هم قرض میدونن، خودشون تو ادبیات کلام قدیم قرض مشخص که همون حتی تعرض به ثوابه.
آره میدونم، یادتون قبلا نقل کردیم تو عبارت های اشاعره اشکال کردیم، یکی از ادلهشون که گفتن فایده نداره، فایدهش چیه تو دنیا؟ پوله، یادتون مال اینا، تو آخرت هم بهشته، که ما همونجا گفتیم آقا یادتونه گفتیم نه فایده معنوی هم داریم، تقرب به خدا اینا، اونا منظورشون همینه، درسته. همون جامونو گفتن ما نقض کردیم، گفتیم نه فایده، البته استدلال این نبوده، یه بحث دیگه ای بود، استدلالای اونا رو میگفتیم که اونا گفتن نه اگه مثلا اینجوری باشه فایده نداره، ما گفتیم چون فایده رو معنا کردن به دنیوی و مادی، حالا اینجا پول و اینا لذت، لذت گفت در دنیا لذت، در آخرت هم لذت، همون بهش لذت، لذت کلا. ما گفتیم نه میتونه معنوی باشه، میتونه کمال، میتونه فایده معنوی باشه. اینجا هم درسته، ظاهرا منظور اون همین دوتای اول و دومه، لذا استدلال درسته.
اینه به حساب امامیه میگذاریم یا به حساب معتزله این استدلال؟
این استدلال داره جناب آقای شبر ظاهرا.
نه
اینو علامه هلی گفته.
این اولش فهمیده که واتفقت المعتزله علی ان من الاشیاء، بعد ادامه داده عبارت علامه در تسلیک اینه.
بله، حالا آقای کافی ماشاءالله ما هر چی میگیم سریع متن اصلی رو میاره و قبل ببینید اصلا کلا متکلمان ما به خصوص علامه هلی نگاه بکنید، همش اول میگن اشاعره اونجوری گفتم، لذا ما کلام موجودمون هم میذاریم کلام بین المذاهب، یعنی همش معتزله اونجوری گفته، اشاعره اینجوری، ما مثلا اینو میگیم ما، یعنی اول نمیاد که ما اینجوری گفتیم حالا بعد میگه، اول اونا رو میگه بعد. حالا اینکه اول این دلیل اونا گفتن ما از اونا گرفتیم یا ما گفتیم اونا از ما گرفتن مهم نیست برای ما، ما فعلا یه ادله عدلیه ما اینجا. بله بله، ما اصلا از عنوان بحث ما ادله عدلی است، یعنی امامی و معتزله اصلا جدا نکردیم، چون در بحث حسن و قبه کاملا اینا موضعشون یکیه، یعنی اگر اونا سه قسم کردن اینا هم سه قسم کردن، اگر بله یه اقوال یا نقل کردن که ما نداریم کتاباشونو، که مثلا گفتن بعضی ها گفتن ذاتیه به معنای ضروری، بعضی ها گفتن صفت، بعضی ها وجوه اعتبارات، اونو ما عبارتاشو نداریم، نقل کردن. اگه اونا باشه ما گفتیم دیگه، اون اختلافاتی که گفتیم اما اون عبارت هایی که نقل کردیم تقریبا هیچ اختلافی اساسی نیست بین ما. بله اختلافاتی هست ولی ربطی به امامی و معتزله نداره، یعنی بین خود امامی هم هست، مثل اینکه عقل عملی میفهمه یا عقل نظری که ما گفتیم خیلی هم مهم نیست، ولی این هم یعنی ربطی به امامی و معتزله نداره. این یا مثلا عرض به خدمت یه اختلاف دیگه چی بود؟ یکی دو تا اختلاف بود. ها اینکه اون بحث استحقاق ثواب عقاب، هم معتزله گفتن هم اشاعره گفتن هم معتزله گفتن، اشاعره قبول ندارن، این دوتا قبول دارن. یعنی یه اختلافات اینجوری هست، ولی اصل این که در واقع حسن قوپی است و عقل رو میفهمه در این اختلافی نیست، این مقدار اختلافی نیست. لذا این ادله خیلی مهم نیست که اونا گفته باشن ما گفته باشیم. اما دلیل هشتم، دلیل هشتم بداهت برخی موارد، چون ما ساعت 6 هم یه قراری داریم دیگه، تا ساعت 6 هر چقدر گفتیم دیگه انشالله که تموم بشه تا 6. بداهت برخی موارد مثل قبح عبس و بدی کردن، من دو تاشو گذاشتم، موارد زیادی بود. بعضی متکلمان ما برای اینکه نشون بدن که حسن قبح عقلی یه امر بدیهیه که اینم جزء اون همون دلیل اول میشه، مواردی رو به عنوان دلیل آوردن، ولی در واقع اینا دلیل مستقل نیست، یعنی همش یه جور تنبیهه، همش یه جور بیان مصداقه. به نظرم اینا رو همه رو ادغام باید بکنیم، یه دونه قرار بدیم، مصادیقش بگیم. دو مورد رو حالا من به عنوان نمونه میگم، یکی قبح عبسه، یکی هم بدی کردن. بعضیا گفتن که ببینید کار عبس، هر کی نگاه بکنه مثالایی زدن کار بدی، حتی گفتن اطفال. اینه کی گفته ببینم؟ بله آقای شبر مثالی زده، گفته که آخه اینا تعجب میکنم از اینا که مثلا چرا این حرفا رو زدن، مثلا حسن قبح انکار کردن. مثالهایی رو میزنه، بعد میگه که بله و من کابر فی ذلک فقط انکر عجل از ضروریات لأن هذا الحکم حاصل للاطفال و ضروریات بله قد لا تحصل لهم. میگه این دیگه مقابله کردنه که مثلا مواردی رو گفته، از جمله همین عبس. عبس مثلا فرض بکنید که خدا مثلا تکلیف کنه برو پرواز کن، من اصلا نمیتونم پرواز کنم، این یک کار عبسیه. یعنی چی؟ بچه هم میفهمه که اگه به یه بچه هم میگه بچه پرواز کن، میگه این چه پدر، این چه کاریه آخه، این چه حرف بی خودیه به من میزنی. حتی بچه هم اینو میفهمه. و این عرض به خدمت شما. حالا مثلا بعضی اشاعره در این مثال ها اومدن جواب دادن، اونا به عنوان دلیل آوردن، اینا هم جواب دادن. مثلا اشاعره گفتن که بله ما هم قبول داریم، هممون میگیم این بده، این مثال هایی که شما میگید خیلی بده، ما هم قبول داریم، منتها بده به خاطر اینکه اینا آثار بدی داره، اینا در واقع یک خلاف اغراض ماست که این مثال هایی که شما میزنید که همه میفهمن خیلی بده، چون اینا آثار سوی داره، مثلا نتایج بدی داره، خلاف اغراض ماست. خب در جواب به این گفته شده که عرض به خدمت شما که واقعا اینجوری نیست. یعنی عقل اگه خودش قاضی بکنه، همون بحث قبلی دیگه، خودش قاضی بکنه بگه آقا درسته، حالا من اینا مثلا بگم بچه پرواز کن تو آسمون، فرض بکن این اگه بگم فرض کنید میخندم به من، مثلا یه آثاری داره، فرض کنید ضرری بره من، ضرر نداشته باشه، واقعا این کار درستیه؟ این که من به مثلا به کسی که هیچ بال نداره به یه آدم میگم پرواز کن تو آسمون، اگه نکنی میزنمت، مثلا عقابت میکنم، تکلیف مولایت، یه کار قبیحیه، عبسه، عبس هم قبیحه، اصلا هیچ ضرری هم نداشته باشه، داشته باشه نداشته باشه، یعنی واقعا عقل بدون لحاظ هر ضرری هر سودی میگه این کار درستی نیست. به قول ایشون اطفال هم میگن این کار بدیه، این عبس. و لذا این واقعا به خاطر مثلا آثار و عواقب نیست،
اگر واقعا اثری نداشته باشه.
آره یعنی شما خداوند بیاد به اصطلاح به ما تکلیف بکنه که پرواز بکن، دو روز قیامت هم
تکلیف به عبس یا خود عبس؟
نه همین تکلیف کردن این کار عبسی، من چون نمیتونم. بله
خود عبس قبیحه،
نه همون تکلیف به عبس دیگه، امر به عبس. عبسش هم قبیه. مثلا فرض بکنید میره یه کسی عرض بخیر مثل اون بنده خدا گفته و یکی دو تا کارگر بودن، یکی زمین رو چیز میکرد بیل میزد، اون یکی هم دوباره پر میکرد. بعد گفت چرا اینجوری میکنی؟ گفت ما سه نفر بودیم، یکی باید میکن، یکی لوله میذاشت لوله آب، یکی هم پر میکرد. خب حالا اون نیومده اون که لوله میذاره، ما باید وظیفمون رو انجام بدیم. لسه یکی میکن یکی هم دوباره میریخت خاکر. خب هر کی به اینو نگاه بکنه خندش میگیره، میگه آقا این چه کار عبس دیگه، قبیه دیگه، این چه کاری دارید میکنید آخه؟ حالا اون نیومده شما باید بکنید بریزید. خب این واقعا قبیه دیگه، یعنی در واقع هر کی نگاه بکنه میگه عقل نداره. اگه عقل داشت حسن خوب میفهمید و این کارو نمیکرد. بله
آره دیگه
آره آره. حالا حداقل مثالاش آدم میفهمه قبیه. مثلا مثالاش حالا یه جایی واقعا نه مثل چی؟ نه 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 عبس. ببینی شما یه وقتی ها میذاری تلف میشه، هیچ سودی هم نداره،
سودی هم ضرری هم نداره.
همین وقت عمرت ضرر نداره. یعنی چی؟ عمرت داره ضایع میشه. سر مهمترین سرمایه، مهمترین سود این زندگیه.
چون اثر سود داره.
بله اثر سود ما که ممکنه، ما اتفاقا معتقدیم که این کارهای خوب، ولی ما میگیم که اصلا ما اصلا خود این اثره هم میاد تو استخوب. حالا اینا رو ما باید خود این اثر، یعنی شما کاری بکنی که خود اینم یکی از حسن قبح هاست. یعنی یه حسن قبح هایی که مثلا میگه ظلم قبیحه، اینو عقل میگه. یه دونه حسن قبح هم اینه که شما یه کاری بکنی به دیگران ضرر بزنی، اینم یه فعل قبیحه. یه کاری بکنی عمرت ضایع بکنی، اینم قبیحه. ببینید حسن قبح بیاد رو افعال. افعال ممکنه یه فعلم یه فعلی باشه که اثر سو داشته باشه، اینم تحت. ببینید دو تا مبنا وجود داره تو اخلاق، یکی وظیفه گروی، یکی غایت گروی. اونایی که وظیفه گرا هستن چی مشابه متکلمان ما، بایدها و نبایدها رو قبول دارن، اینا اون غایت ها رو هم میارن تحت عنوان بایدها. برعکس اونایی که سودگرا هستن، اونا بایدها رو میبرن در ذیل غایتها و اصلا باید به یه معنا قبول ندارن مگر به عنوان غایت. لذا ما میتونیم بگیم که شما بیایی ضرر بزنی به کسی، ضرر زدن به کسی قبیح هست عقلا. منتها بعضی چیزا نه، اصلا ضرر هم نداشته باشه. میگه بابا شما نوعاً با همن، شما ظلم بکنی حق دیگری رو بخوری، خب ضرر زدی بهش، ولی اصل خوردن حق ولو فرض بکن بعدا یه کسی جبران بکنه به یه کسی این مقداری که تو به این ضرر زدی، اونم ببینه بعد بیاد جبران بکنه، ولی قبح تو رو از بین نمیبره.
مثلا شاید همینه میگه
چی میگه؟
مثلا عوض همه میشه دیگه.
نه لذا در عوض متکلمی شرط کردن لطف رو، گفت همینو گفتن بعضیا، اتفاقا همینو گفتن. گفتن این مثل این میمونه که خدا میاد میگه بیا چاقو برمیداره میزنه به دست یکی زر، بیا نگران الان درست میکنه، پانسمان میکنه، میگه حالا برو درست شو. یه عبسه. لذا گفتن که اگرم خدا ضرر میده با یه حکمتی داشته باشه، لطفی باید باشه، عوضم باید بده، لطفم بده. این بحث ابو هاشم دیگه، نزاع ابو هاشم ابو علی.
باید بیشترم باشه.
باید بیشترم باشه. احسن. باید بیشترم باید باشه. عوضم یکی عوض، یکی بیشتر بودن، یکی لطف. به الله خلاف حکمت. نه نه نه. خود خواجه همین نظر قبول داره. خود خواجه و
علامه معلوم میگه
نه 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 او قول ابو علی رده، اکثرا رد کردن قول ابو علی. ابو علی که گفت پسرش گفت بابا این کافی نیست و اینجوری، بعدش همه نظر پسرش قبول کردن. بله لطفاً لازم. خب حالا این حالا موارد دیگه هم هست دیگه، من اینا رو نمیخونم. ببینیم یکی دو تا دلیل دیگه بخونیم. دلیل نهم، اقرار منکران شریعت به حسن قبح اشیاء. خب اینم یک دلیلی که آوردن، گفتن که آقا کسانی که مثلا براهمه، براهمه شریعت قائل نیستن، نبوت قائل نیستن، اما اونا هم حسن قبحی که ما میگیم قبول دارن، اونا این شریعت هم قبول ندارن. بنابراین این حسن قبا به شعر بر نمی گرده. معلوم میشه این عقل حال شعر هم تأکید کرده. اونا گفتن اشاعره جواب دادن از این چیز. حتی این هم به نظر من باز در واقع همون تنبیه به اون بداهته. یعنی ما براهمه را که میاریم میخواییم شاهد بیاریم، میگیم نگاه کن، ما میگیم بدیهیه، علامتش هم اینه که اینا که دین ندارن هم قبول دارن، یعنی پس بدیهیه. یعنی این هم در واقع یه جور تایید شاهد آوردن برای همون کبراست. خب در نقد این استدلال گفتن که همون حرف، این براهمه که این حرف را قبول دارن به خاطر اینه که این حسن و قبها یعنی حسنها یه سودی برای ما داره، قبیها هم یه ضرری برای ما داره، به خاطر این در واقع اینا رو قبول دارن. نه اینکه واقعا عدل خوبه، نه اینکه کسی بهت خوبی کرد تو هم خوبی کن، نه، به خاطر این میگن خوبی کن که تو اگه باز خوبی کنی دوباره خوبی میکنه. ببینید همین مثال خوبیه. کسی به شما خوبی کرده، شما هم عقل میگه بهش خوبی کن، اگه حسن قبا عقلی بدونیم. اگه حسن قبا عقلی ندونیم، حرف اشاعره رو قبول کنیم، میگه نه اصلا واجب نیست، شما به تو خوبی کرده، شما باید خوبی کنی. نه، پس چرا همه قبول دارن که شما باید خوبی؟ میگه چون اگه دوباره خوبی کنی اونم دوباره خوبی میکنه. حالا ما فرض بگیریم جایی رو کسی به من خوبی کرده، من اگه بهش چه خوبی بکنم چه بدی بکنم اون دیگه رفته مسافرت، دیگه هم بر نمیگرده، به من دوباره خوبی نمیکنه یا بدی نمیکنه، ولی به من یه خدمتی کرده، عقلا من در میتونم در ازای خدمت اون به اون منم یک تشکری از اون بکنم، منم جبران بکنم یا بهش بدی بکنم. آیا عقل بین این دوتا عمل فرض کنه اونم دیگه بر نمیگرده که بگیم به لحاظ آثاری که داره، آیا عقل بین این دوتا فرق میذاره یا نمیذاره؟ میگه به تو خوبی کرد تو هم خوبی کن، و اگه کسی بدی کرد میگن آقا این همه بهت خوبی کرد، چرا در مقابل اینجوری کردی؟ آیا این عقل میفهمه؟ ما معتقدیم میفهمه. اونا چی میگن؟ میگن نه، اون به خاطر اینکه گفت خوبی کن، برای اینکه اگه خوبی بکنی اون دوباره به تو یه خوبی دیگه میکنه، آثار پولی به دست ما میرسه. بفرمایید.
90% حاکمان ظلم کردن، یعنی وقتی قدرت رسید دستشون متوجه شدن که آثار بدشون بهشون بر نمیگرده، ظلم کردن. 90% حاکم اینگونه بودن. یعنی انسان بر اساس اون اگر عدالت میورزه، اگر میخواد مثلا جلو با ظلم مخالفه، میدونین آثارش به خودش برمیگرده، لذا خود چه مقاییت میکنه. نمونهش همین حاکمان، چون میدونن آثارش دیگه نمیتونه بهشون برگرده، راحت زور میکنه.
نه ببینید، اون اثباتش نفی مادن. شما میفرمایید اگه این آثار باعث انگیزه میشه در ما، ما قبول داریم، لذا قرآن این همه بگه بهش جهنم، ما قبول داریم. اما میگیم اونم درسته داره، یعنی عقلم میفهمه که ولو این اثر رو نداشت این کار خوبیه. حالا شما میگید اگه اثر داشته باشه هم آثار داریم. بله که داره، ما که حسن قبا قبول داریم به این معنا نیست که ما آثار رو لحاظ نمی کنیم. اصلا انسان سودگراست، آثار رو لحاظ میکنه، ولی در کنار این سود ما میگیم عقلم داره، عقلم میفهمه یه چیزای خوبه یه چیزای بده. در این حال که سود و زیان هم مهم، اصلا گفتم مثلا خود عقلم بعضی سود و زیان ها رو واجب میدونه، میگه باید بری دنبال امرار معاش، پول در میاری، زن و بچه. نه، عقل میگه سود پوله، ولی عقل میگه باید بری دنبال پول، منافات نداره. اینا میتونن با هم یکی بشن، مصداقن میتونن جدا بشن. شما گاهی یک تکلیفی داری که انجام میدی به ضررت انجام میدی، ممکنه نه سود داشته باشه نه ضرر، ممکنه هم سود داشته باشه، در هر سه صورت تکلیف عقل میفهم، ملازمه نیست بین اینا. درسته ما معتقدیم نوعاً سنت خدا اینه که کسی که کار خوب انجام بده خدا بهش میده، در این دنیا هم نده در آخرت میده، این سنت خداست که پاداش میده، خودش قول داده دیگه. اما ما این منافات نداره با این که ما اصلا کسی خدا رو قبول نداشته باشه. آخه اون فیلسوف چیز غربی گفت که اگر خدا نباشد همه چیز جایز است، همه هم اینو به عنوان یه مطلب حکمت آمیز میگن، در حالی که امام حسین میگه که امام حسین لم یکن لکم دین فکونو احرارم فی دنیا کن. یعنی چی؟ یعنی اگه دین هم ندارید بهشت و جهنم هم معتقد میگه در یه روایت هم اگه به بهشت اعتقاد ندارید به جهنم اعتقاد به صورت خاص هم میگه در دنیا، یعنی میفهمید که این کار زشتی انجام ندید ولو به پاداش هم اعتقاد ندارید چون عقل دارید که بله؟ ببین اخلاق سکولار اگه یعنی ما عقل داریم نه ببین ما میگیم بله ما میگیم بعضی چیزا رو عقل میفهمیم، نگفتیم همه چیز عقل میفهمیم. اون اخلاق سکولار میگه همه چیز با عقل، اخلاق علمی همه چی با علم و عقل، اصلا نیاز به دین نداریم. ما میگیم اصلا اگه عقل اثبات نکنه دین نمیاد سراغش، اصلا عقل برای اینه که دین بیاد جلو. اونا
بله. دینم
نه در اصلا در ارزش ها باید و نباید ها دین میگن هیچ نقشی نداره. ما میگیم نه، ما میگیم حسقوب ذاتی افعال فیاد نفس خوب و بد داره، 10% عقل فهمید. اتفاقا بر اساس این 10% هم ما دین رو اثبات میکنیم که میتونه تو 90% بیاد حرف بزنه. این سکولار نیست. سکولار یعنی 0-100 من با عقل میخوام حل کنم، این میشه سکولار. اتفاقا ما داریم حرفمون به اشاعره الان تو همین استدلال همین بود دیگه، اون استدلال دوم همین بود که آقا شما که میخوای شرعی باشی سکولار نباشی باید عقل قبول داشته باشی.
یکی نقدایم که به اخلاق سکولار میکنه
همین
شو فرمودید مثلا
اگه
دین نباشه همین
چیز مجازه. ما میگیم درست نیست. ما میگیم قطع نظر از دین عقلی چیزایی رو میفهمه، واجب و حرامای رو میفهمه. بعد عقل وقتی دین رو اثبات کرد یه واجب حرام‌های دیگری رو دین میگه که عقل نمیفهمه. ما میگیم عقل و وحی باید با هم باشه، یعنی عقل رو بذارید کنار انکار بکنید، وحی رو باید انکار بکنید. چنان که اگه وحی رو انکار بکنید عقل رو انکار، از این جهت که خود وحی میاد اثاره عقل میکنه، توجه میده. ما پیامبران اومدن ما رو تربیت کردن، مثل آدمی که تو جنگل هیچ عقلش اصلا به کار نیفتاد، پیامبران میان عقل فعال میکنن، همین عقل میاد دین رو اثبات میکنه، بعد پیامبران میان مسائل تعبدی رو میگن. از عقل و یه تعامل دو طرفه داره و عقل انکار بکنیم واقعا لولا حسن قبه عقلی حسن قبه شرعی هم اثبات نمیشه. خب چند تا دلیل دیگه هم هست که اینا تقریبا دیگه به همون دلایل قبلیه. آره 6 با کسی قرار دارم. بله، عدم وجوب معرفت الله در صورت انکار حسن قبه عقلی. اگه شما حسن قبه عقلی انکار بکنید چجوری میتونی اثبات کنی که باید معرفت الله واجبه؟ از طریق اون حالا این یه بیان همونی که متکلمین گفتن، از طریق دو تا قاعده عقلی که شکر منعم واجب است، نمیدونم دفع ضرر محتمل واجب است. خب این حکم عقل عملیه دیگه. خب شکر منعم میدونم شما چجوری میتونی اثبات بکنی که باید بریز نظر بکنی و مثلا معرفت الله کسب بکنی؟ اصلا قبل از معرفت الله، اصلا اصل نظر که بعد میشه معرفت الله، چجوری اثبات میشه؟ چون قبل از معرفت باید نظر بکنی، بعد معرفت الله، بعد نبوت، امامت، معاد، بقیه. اولین گام نظر. نظر چجوری میتونی اثبات بکنی؟ با عقل عملی دیگه، با وجوب شکر منعم. وقتی استقبه انکار بکنی وجوب شکر منعم از کجا ثابت میشه؟ البته این غیر از این بود که اینجا خدا نظر راحت تر بود، معرفت الله یه خود سخت پیچیده از وقت میخواد.
بله افهام پیامبران، نظر در مورد پیامبران میشه.
آره اون در مورد نبوت، این در مورد خدا. اصلا قبل از اصلا اونو فرض ما این به خدا رو قبول کردیم، حالا اومدیم به نبوت. اینو به نظرم باید اینو قبل از اون بیاریم. اصلا میشه دوتاش هم با هم آورد، یعنی نظر هم راجب نبوت هم راجب اصل وجود خدا و دین.